شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. همینان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
آقای دکتر، همونجور که شنوندگان ما حتما مستحضر هستن، در خدمتتون در چند جلسه گذشته بحثی در رابطه با رفتارشناسی فردی شروع کردیم. هفته گذشته به پاسخگویی به برخی سوالات شنوندگان محترم پرداختیم. ما پیش از اون وارد بحث نظریه های مختلف شده بودیم. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه از اونچه بحث کردیم، اینکه چرا اصلا مهم است که این بحث رو به این ترتیب شروع بکنیم، برای شنوندگان بفرمایید تا به دنباله بحث بپردازیم.
شاید که رفتارشناسی علمی است قدری ناشناخته تر برای عموم در قیاس با تجربه فیزیک و شیمی و یا بیولوژی و خلاصه سایر شاخه‌های علوم طبیعی. دانش پایه از رفتارشناسی به دلیل جوان بودن خود علم و از طرف دیگه به خاطر اینکه اساسا پایه علم رفتارشناسی در غرب گذاشته شده و نظریه پردازان اصلی بیشتر در اروپا و در غرب بودن، به این خاطر در کشور ما به ویژه اطلاعات عمومی از نظریه های مختلف روانشناسی خب طور طبیعی پایینه و انتظار هم نمیره که بالا باشه، به خاطر اینکه به ترتیب رفتارشناسی و روانشناسی علم خاص هست. اینه که ما برای اینکه پایه بحث رو دقیق گذاشته باشیم، از توضیح مفاهیم مهم در رفتارشناسی شروع کردیم. شخصیت طبیعتاً عنصر مرکزی در رفتارشناسی است، چرا که هر دو شما بخواید از اختلالات یک ماشین صحبت کنید، مثلا میباید که دستگاه ماشین و ساختمان ماشین رو دقیق بشناسید و طبیعی است که در ماشین مرکزی ترین عنصر موتور ماشین هست که به هر حال انرژی رو تبدیل میکنه. در انسان هم همینطوره. به هر ترتیب هر گاه که از مشکلات روحی صحبت میشه، بلافاصله ذهن متوجه شخصیت و کاراکتری میشه که پشت رفتارهای منجر به اون اختلال قرار داره. در این حال از اونجایی که بحث‌های فرادی دنبال می‌کنه، به اصطلاح میشه گفت مصاحبه‌های از بعد حادثه نیست، بلکه برنامه‌هایی از هدفدار رو به آینده داره و می‌خواد که به هر ترتیب دانش خالصی رو، ما امیدواریم که از موفق باشیم بشه، دانش خالصی رو انتقال بده و به هر ترتیب بحث‌ها منسجم و روشمند باشه. به همین خاطر می‌باید که ما از ابتدا و پایه شروع کنیم و مفاهیم کلیدی رو توضیح بدیم. در ارتباط با شخصیت، خب یک تعریف خیلی کلی ما از شخصیت دادیم که فرآیندی است که در اونجا به اصطلاح رفتارهای ثابت فرد عمل میکنه و این رو بطور کلی گفتیم. منتها در ارتباط با بحث شخصیت نظریه های مختلفی هست. ما خودمون یک سنتز و جمع‌بندی از این نظریه ها ندادیم و نخواهیم داد. علتش هم اینه که خدمتتون عرض می‌کنم، ما در صورت هستیم که تئوری های مختلف در زمینه شخصیت و روانشناسی رو به هیچ طرفداری مشخصی طرح بکنیم و هدف هم این هست که شنوندگان رادیو هم با این تئوری ها آشنا بشن و همین که خودشون بی واسطه در رابطه با این نظریه پردازان و پایه‌گذاران علم روانشناسی قرار بگیرن و خودشون به اصطلاح بهترین ها رو برگزینن، همه قول ها رو بشنوند و به اصطلاح از بهترینش رو پیروی بکنن. اینه که ما سعی میکنیم مهمترین نظریات رو که به هر حال جنبه کاربردی دارن و امروز در روانپزشکی و روانشناسی استفاده میشه و در درمان و تشخیص به اصطلاح هم به مسابقه ابزار ازشون استفاده میشه، اینها رو معرفی بکنیم. به طور طبیعی و به حق ما از فروید شروع کردیم، به هر حال چهره بسیار برجسته در علم رفتارشناسی که خب در همه جا اسم فروید و نظریات فروید مطرح میشه و مقابل آدم قرار میگیره. بعد از اون کارل راجرز و نظریاتش رو مختصر توضیح دادیم. بعد از فروید دیگه ترتیب معرفی نظریات روی الزام صلاحیت نظریه دهنده، یعنی که اهمیتش در رفتارشناسی نیست بلکه به اساس ما پیش میریم و یکی بعد از دیگری سعی میکنیم اشخاص مهم در این علم رو و نظریاتشون که متفاوت از هم هستن معرفی کنیم. در برنامه امروز من در صدر هستم، اگه که شما هم موافق باشید به اریک فروم بپردازیم. اریک فروم چهره بسیار شاخصی است در رفتارشناسی، در این حال در ادبیات و در زمینه اصولاً انسان شناسی خیلی کار کرده، نظریات بسیار جالب و مهمی داره. من خاطر من در صدر هستم که امروز بحث رو با معرفی اریک فروم و نظریاتش ادامه بدیم و در انتها به سوالات احتمالی شنوندگان بپاسم.
حتما بفرمایید.
بعد من کوتاه اریک فروم رو معرفی بکنم برای دوستانی که اگر تا به الان کتاب‌ها و آثارش ندیدن، که اریک فروم آلمانی هست، در 1900 در شهر فرانکفورت به دنیا میاد، به یک خانواده یهودی بسیار متعصب که خودش در بیوگرافیش از اونها به عنوان یهودی های ارتدوکس و افراطی اسم میبره. این توصیف خودش هست. پدرش یک تاجر و مردی شاد و خوش‌ذوق به اصطلاح بوده، در حالی که مادرش مرتبا افسرده میشده. این ترتیب دوران کودکیش در اصل میشه گفت که توأم با شادی و نشاط نبوده، بلکه حالات روحی مادرش به نحوی به اریک جوان هم منتقل میشد. او بعدها خودش فضای خانوادهش رو با عنوان آتئیسم اصرارآمیز یا بی خدای اصرارآمیز توصیف میکنه. با وجود اینکه خانواده سنتی یهودی و سخت پایبند به مسئله مذهب هست، اما اریک فروم ردپایی از در اصل بی خدایی در خانواده میبینه. من در بیوگرافی اریک فروم متوجه نشدم که چرا این جوری توصیف میکنه و توجیه دیگه نمیکنه و هر حال این عنوان رو خودش استفاده میکنه. از جایی میگه که برخلاف جو ظاهری حاکم بر خانواده، اعضای خانواده در عمل بی خدایان پراگماتیستی بودن که منافع فردیشون جهت دهنده زندگی اونا بود، که به هر حال بخشن دلخور هست از فقط خواهران و برادرانش که سخت مادیات میچسبن. اریک فروم راه دیگه رو خودش در زندگیش انتخاب میکنه که بسیار دور هست از کسب پول و مادیات، در حالی که خودش رو بخش بشریت میکنه و خب تمام عمرش رو تخت. اریک فروم در بیوگرافی معروفش کتابی با عنوان فراسوی زنجیره خیال یا هر ترجمه دیگه فراسوی چنبره خیال، این ترجمه است که من مستقیما از متن انگلیسی کردم، از دو حادثه مهم که تو زندگیش تاثیر میذاره اسم میبره. این دو تا حادثه مسیر زندگیش رو عوض و شاید حتی انتخاب رشته تحقیقی و پژوهشیش رو همین. حادثه اول عشق بسیار عمیق اریک فروم هست که خیلی زود است و در سن 12 سالگی در اون ایجاد میشه نسبت یک دختر بسیار زیبای 25 ساله که بیش از دو برابر اریک سن داره، اما به هر ترتیب عشقی بین این دو برقرار میشه و اریک فروم به هر ترتیب در اون فوران احساسات ورود به دوران بلوغ یک مقدار براش سخت است که این عشق رو کنترل کنه و به هر حال بتونه پاسخهای مناسب و نه به هر حال بسیار متلاطم به این رابطه عاطفی بده. اما اینجا یک تراژدی که اتفاق میفته اینه که بعد مدت کوتاهی پدر این دختر زیبا به اصطلاح از آشنای اریک فروم هست مریض میشه میمیره و بعد از اون مدت خیلی کوتاهی بعد از اون این دختر خودش رو میکشه. خب طبیعتا این زلزله در زندگی اریک فروم و در این حال سوالاتی رو در ذهنش مطرح می‌کنه. دشمن این حادثه رو بذاره با سوالات بسیاری که در ذهن اریک فروم مطرح میشه، از این که چرا خودشو کشته؟ مگه آدم میتونه خودشو بکشه؟ شما حالا این حادثه رو بذارید اسباب با این افسردگی های مستمری که مادر اریک فروم داره، اونجا هم طبیعتاً سوال هایی براش ایجاد میشه که اصولا چه آدم افسرده میشه. از همینجا میشه رد پای رشد علاقه نسبت به رفتارشناسی در اریک فروم رو دید که به حسب حوادثی که در زندگی فعلیش اتفاق میفته، علاقهش رو به شناخت رفتار انسان، مکانیزم های دفاعی انسان، آسیب پذیری انسان، اساساً انسان به عنوان ارگانیسم و سایر پرسش هایی که میتونه در یک جوان کنجکاو ایجاد بشه و باهوش، این پرسش ها در ذهن اریک فروم هم ایجاد میشه. از دو حادثه مهمی که تاثیر میذاره روی زندگی، حادثه بعدی جنگ جهانی دوم هست، جنگ جهانی اول هست که به هر حال حادثه بسیار مصیبت‌بار از نظر انسانی، فاجعه است بسیار با ابعاد وسیع. و در اون موقع اریک فروم 14 سال بیشتر نداره. او که در آلمان هست به اصطلاح مرزهای افراطی ناسیونالیسم رو میتونه ببینه و ابعادی که این باور تخریبی میتونه به خودش بگیره. او همه جا میبینه در آلمان که مردم شعار میدن که آلمانی ها، یا دقیق‌تر خود اریک فروم میگه آلمانی های مسیحی، از انگلیسی ها و متحدینشون بعد جوری حرف میزن و میگن که اونها انسان های پستی هستن، تنها کاری که شایسته اونها هست خدمتکار ما باشن. و به هر حال این راسیست و نژاد پرستی بسیار برجسته رو در رفتار عمومی آلمانی های در جنگ میبینه. اینجا اریک فروم سوال های ایجاد میشه در ذهنش و پرسش هایی در سوال با جنگ جهانی که قطعی با پرسش های حوادث قبلی فرق داره. در دو حادثه قبلی، یعنی به اصطلاح روند افسردگی مادرش و فوت یا خودکشی ناگهانی دست مشهورش، نگاه اریک فروم متوجه فرد از اینجا، چرا مادر من افسرده میشه، چرا مشهوره من خودکشی میده، در حالی که در روند جنگ نگاه اریک فروم که قطعا انتقادی هست متوجه توده هاست، این دفعه متوجه جمع هست، متوجه اون کلکتیوی هست که در کنار هم و اون کل جامعه‌ای که بد عمل میکنه و بد رفتار میکنه و بد فکر میکنن. و اینجاست که اریک فروم فکر میکنه که نه، معادله رفتارشناسی به این سادگی هم که فکر میکرده نیست. اینجا دیگه بعد یه عمل انجام میده، وقتی که در کنار هم قرار میگیره برایند تأثیراتی که رفتار فردی رو هم میذاره و به شکل رفتار جمعی ظاهر میشه میشه بسیار بسیار مخربتر از رفتاری یک فرد باشه که طرز سمجی سیر ناهنجاری های رفتاری داره. برحال اینها، این دو حادثه بسیار مهم، تأثیر خودشون رو در انتخاب مسیر زندگی او باقی میذارن و حاصلش میشه این که اریک فروم با تمام انرژی رو میاره به کسب دانش و معلومات در ارتباط با مطالعه رفتار انسان. به قدری اریک فروم از آلمان در حال جنگ در حال نگران است و دلخور است و زده میشه که مهاجرت که به آمریکا در 1934 و در اون سالها میتونید که مهاجرت به آمریکا به خصوص از آلمان خیلی در خود آمریکایی ها و در آمریکا ما از موضوع خاصی برخورده، یعنی تاثیر میشه زیاد در اینکه اندیشه های اندیشه به اصطلاح از آلمان هجرت بکنه و تبلیغات زیادی میشه طبیعتاً روی جنگ و اینها و علیه آلمانی ها. به همین خاطر استقبال خیلی خوبی میشه ازش در آلمان، به ویژه میرسه در آمریکا که مشخصا به نیویورک میره و در اونجا به جمع متفکرین مهاجر میپیونده که از آلمان و سایر کشورهای در حال جنگ به خاطر روی گردنش رو از جنگ به آمریکا مهاجر. به هر ترتیب اریک فروم در اونجا شروع میکنه تحقیقاتش رو با شدت بیشتری و از نزدیک و از اینکه دکتراش رو میگیره شروع میکنه. خب حالا باید دید که این سوابق اریک فروم در عرصه تئوری و در نظر پردازی چه تأثیرات میده. اریک فروم هم با فروید متفاوته و هم با کارل راجرز، و در این حال اریک فروم سعی میکنه یک تلفیق منحصر به فرد و یگانه ایجاد بکنه از افکار مارکس و فروید در زمینه مطالعه رفتار انسان. فروید روی عنصر ناخودآگاه که کشش های قرضی که در برنامه گذاشتیم گفتیم بازگشت به کودکی و غیره خوب تاکید میکنه و همونجور که گفتیم موتور محرکه رفتار انسان رو خشم و شهوت میدونه. در از فروید میگه که انسان چیزی نیست الا مجموعی از انرژی ها، انرژی های مثبت و منفی، که بعضی از این انرژی ها مثلا تمایل به شهوت یا میل جنسی مثبت هایی به هر حال حد و مرز مشخصی داره و یکی از های و یا کشش های درونی انسان رو تشکیل میده. منتها خب تا قدری تا حدودی هم فروید همونجور که قبلا هم گفتیم زیاده روی میکنه در توصیف انسان با خشم شهوت، که اینجا هم گفتیم نگاهی از منظر منفی به انسان و از زاویه منفی. به هر ترتیب اما در مجموع فروید چی میگفت؟ فروید میگفت که شخصیت انسان با عوامل بیولوژیکی تعیین شده و تقسیم پیدا میکنه، که به اصطلاح انسان خودش نقش زیادی درش نداره. به هر حال عوامل جنسی پایه هستن، کشش های غریزی و اون چیزی که ذاتی در انسان وجود داره. مارکس هم انسان رو در جبر جامعه تعریف می‌کنه، که اطلاع دارید که به هر حال میگه که مارکس میگه که انسان محصول سیستم اقتصادی خودش هست و رفتارش تابع مناسبات اجتماعی هست، که این مناسبات اجتماعی با سیستم اقتصادی مرتبط است. یعنی این که به هر حال جامعه بر حسب اینکه در کدام فاز از تکامل اجتماعیش قرار داره، که این خودش آریه گرفته از نظریه هگل هست، مناسبات اجتماعی و اون اخلاق و روابطی که بین افراد برقرار هست، این مستقیما برمیگرده به مناسبات اقتصادی جامعه. که حتما باز شنیدید در شنوندگان رادیو در جریان هستن که بحث زیربنا و روبنا، این که به حال اقتصاد و روابط اقتصادی زیربنا هست و فرهنگ و اخلاق و ایدئولوژی و فلان مثلا مذهب و اینها، اینا همه از روابط اقتصادی ناشی میشن. اینها بحثی کلاسیک و معروف و به اصطلاح شناخته شده در مارکسیسم هست.
بله.
اریک فروم رد میکنه هم مارکس و هم فروید رو، و اینجاست که به هر حال توجه من هم به این جلب میشه که دوست داشتم حتی معرفی نظراتش، که میگه که دو تا اشکال مارکس و فروید دارن که در اصل یکی، یعنی میگه که مارکس و فروید هر دو از یک منظر به انسان نگاه میکنن و اونه که انسان رو اصیل و مجبور بهش نگاه میکنن. در دیدگاه فروید انسان اصیل غریزه و احساساتشه، غریزی که صد درصد ژنتیکی بیولوژیکی، بنابراین انسان برده دو عنصر خشم و شهوته، پس که چی دیگه هیچ مسئولیت هم نمیشه به عهده‌اش گذاشت. هرگاه که انسان مجبور باشه قطعا اختیاری نداره و هرگاه که مختار نیست که مسئول هم نیست دیگه. بنابراین میگه که این یک نوع دترمینیسم یا جبریت یا به هر حال یک نوع تقدیر محتوم هست که نادرسته اریک فروم میگه. و در این حال ماکس هم انسان رو چکار میکنه؟ اسیر رفتار اجتماعی میکنه، اسیر سیستم اقتصادیش میکنه. در حالی که ما میبینیم خود مارکس در جامعه استثماری آلمان زندگی میکنه، خودش نقد میکنه جامعه سرمایه‌داری رو، و اساسا خود مارکس نقدی است بر نظریش، که اگر این چنین بود که مارکس میگفت این همه روشنفکری که از طبقات اجتماعی بالا و حتی مرافع جامعه به اصطلاح هجرت میکنن و منابع به طبقات زحمتکش به اصطلاح ستمدیده ها میپیوندن، این چگونه است؟ مثلا اینو چجوری شما توضیح میدید؟ و یا عنصر برحال ایدئولوژی و مسائل دیگه از این قبیل در یک جامعه سرمایه‌داری عقب مانده یا در جامعه‌ای که در مناسبات بین فئودالی سرمایه‌داری هست ما انواع ایدئولوژی ها داریم، در جامعه سرمایه‌داری پیشرفته هم انواع ایدئولوژی ها داریم، کما که امروز هم داریم. یه چیزی که محرز هست اینه که اگر قطعا مارکس زنده بود امروز و برمیگشت و نقد می‌کرد گذشته‌اش، اینو می‌باید که عادلانه گفت، چون که مارکس ما زمانی نقد می‌کنیم که برحال محصول زمان خودش بود. در این حال کار اثر بزرگ مارکس این بود که جامعه سرمایه‌داری رو که مناسباتی ظالمانه نقد میکنه و نقد به هر حال انسانی میکنه و از منظری انسانی نگاه میکنه، این نباید از دست داشت. در این حال نگاهش اما به انسان از اینکه به هر حال مارکس رفتارشناس نیست و جامعه شناس نیست، در از اقتصاددان هست و فیلسوف، مارکس خب در زمینه رفتارشناسی نمیتونه زیاد مثل فروید به نظر بده، هرچند که بحث الیناسیون و بحث از خود بیگانگی رو مطرح میکنه اونجا که میگه که جامعه سرمایه داری با مزدوری کردن کار کاری میکنه که تولید کنه، یعنی کارگر با محصول کار خودش و در نتیجه با جامعه بیگانه میشه و این از خود بیگانگی با جامعه و از خود بیگانگی به خودش برمیگه. که این رو قرآن مثلا که به مراتب بهتر و در نقد نظریه مارکس کامل در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم. این ترتیب ولی فروم میاد میگه که هر دو نظریه رده، انسان در انسان موجودی است مختار، انسان با اراده‌اش و با آگاهیش میتونه مسیری خلاف جریان حرکت کنه و هر بار ولو که به ضررش باشه به هر حال راه خودش رو بره. این فروم میاد چه کار میکنه؟ میگه که عنصر آزادی رو میاد به این دو تا نظریه اضافه میکنه، میگه که انسان موجودی است که برای آزادی تلاش میکنه، در این حال انسان موجودی است که از آزادی فرار میکنه، که از این فرار پیچیده است که حالا توضیح میده. میگه که همین گرایش انسان به آزادی هست که جبر فرویدی و جبر ماست رو میتونن اینها پاره کنن و برحال ازش بیرون بیان. اریک فروم آزادی رو عنصر مرکزی در طبیعت و سرشت انسان میدونه و میگه که در ساختمان شخصیت و کاراکتر انسان آزادی مثلا جزء ذات و طبیعت انسانه و از این نظر به هر حال خدمت بزرگی میکنه که دوگماتیسم ماکس و فروید رو میشکن. در این حال اریک فروم برای اینکه دقیق نگاه کرده باشه میگه خب نمونه هایی وجود داره که جبرها به تنهایی عمل میکنن، یعنی جبرهای بیولوژیکی و تاریخی عمل میکنن ولی این دقیقا در ارتباط با انسان صرف نمیشه. مثال میزه میگه مثلا در مورد جبر بیولوژیکی شما میتونید حیوانات ابتدایی یا پس یا تکامل نایافته رو ببینید، مثلا حلزون ها اینها 100% تابع غریزه شون هستن، اینها نگران نیستن که به لحاظ مقام و موقعیت اجتماعی به کجا میرسن، حلزون به دنیا اومده یا فرسون که تولید شده که حلزون باشه هیچ مشکلی هم براش ایجاد نمیشه، اما شما اینو به انسان نمیتونید تأمین بدید. یا مثلا در مورد جبر اقتصادی مثال میاره میگه که در جامعه قرون وسطایی اینجا باز نوعی جبر عمل میکرد به خاطر عقب مانده بودن روابط اجتماعی اقتصادی، فردی که بدونه میامد اگه فرزند رعیت بوده رعیت میشده، اگر که بچه آهنگر بود خودش هم آهنگر میشد، اگر که پدرش وکیل بود خودش هم وکیل میشد، اگر که در خانواده مرتبط با کلیسا به دنیا آمد کشیش میشد و به نوعی اونجا تقدیرها از قبل مشخص بود به خاطر کاریر به اصطلاح یا اون جایگاه اجتماعی که فرد میباسته بود، به خاطر که جامعه جامعه بود به قاید عقب مانده در این حال تسلط بلا مناظر و همه جانبه کلیسا بر زندگی مردم و زوایای فردی و خصوصی زندگی مردم باعث میشد که حوزه ها و محدوده ها و قلمروهای فردی و خانوادگی مشخص باشه و در اینچه افراد زندگیشون مثل یک تونل میموند که برحال از یک مدخل شروع میشد به یک مخرج ختم میشد، از یک جای آدم وارد یک پروسه زندگی میشد از یک جای مشخصی هم بیرون میامد. اما در دنیای مدرن میگه اریک فروم این و در دوران مارکس و فروید و در زمان به هر حال ما در تاریخ مارکس این الان دیگه بین ترتیب نیست و ما نمونه های تاریخی الان دیگه نداریم. در این حال برای این که بتونه توضیح بده که چرا این گونه است و چرا ما دیگه جبرهای اقتصادی اجتماعی به طوری که مارکس گفته نداریم، میاد حرکت انسان از جبر به آزادی رو بررسی میکنه، در این فرایند تکامل تاریخی نتوزی میگه که در جریان رنسانس مردم شروع کردن به این که به هر حال رو آوردن به اومانیته یا هیومانیتی به انگلیسی یا انسانگرایی و در اونجا به اصطلاح انسان رو مرکز هستی فرض کردن و به انسان جایگاه خداگونه دارن، یعنی مردم مثلا به کلیسا یا سایر دستگاه های عقیدتی جا افتاده و سابقه ها برای تیه طریق به اصطلاح و انتخاب مسیر زندگیشون نگاه نمی کردن، چون می دونه که در رنسانس پروسه قرون وسطا و کلیسا رو پشت سر خودش داره، در از رنسانس در اروپا واکنشی است که این فاجعه مذهبی که به اساسی و تفتیش عقاید به همین خاطر اینها مردم در جستجوی آزادی بودن و برای اینکه بتونن به نوعی با آزادی برسن می باید ابتداعاً از سد کلیسا و از این زنجیره عقاید پوشیده یه قرون وسطایی عبور میکردن، به همین خاطر خب از نفی خدا شروع کردن یا نفی هر گونه خالقی به انسان رو و خود فرد رو بهش مرکزیت دادن و در اونجا شروع کردن به هر حال به تأمل و زیر سوال بردن و جستجوی راههایی برای زندگی بهتر که خب الزاما این راه از کانال کلیسا و خدایانش نمیگشت. بعد از دوران رنسانس ریفرم مسئله اصلاحات و رفرم های پی در پی رو میگه که در اروپا اتفاق میفته که این رفرم ها و این اصلاحات ایده های جدید رو معرفی میکنه و از جمله این که هر یک از ما به طور فردی مسئول سرنوشت خودمون هستیم و به هر حال کسی این رو پیشاپیش برای ما تعیین نمیکنه. مسئله قضا و قدر و به هر حال این رفرم ها و این اصلاحاتی که هم در فرهنگ میشه و هم در مناسبات اقتصادی این رو زیر سوال میبره. مسئله قضا و قدر بعد از اون ما انقلابات دموکراتیک رو داریم، نمونه های فرانسه و آمریکا رو مثال میزنه که در اونجا به هر حال شهروندان اختیار پیدا میکنن که خودشون به خودشون حکومت بکنن و دیگه تاریخاً به شکل و به شکل سرنوشت آمیزی مجبور به تبعیت و رعیت بودن نیستن. بعد از اون به ترتیب که به هر حال در این فرانسه کامل تاریخی انقلابات صنعتی به وقوع میزنه در اروپا بیشه و اون اقتصاد عقب مانده پایاپای جای خودش رو میده به فروش کالا در مقابل پول. میدیم از زمانی که پول وارد مناسبات میشه شخصیت انسان با کلی تغییر میکنه، آزادی ایجاد میشه در عمل انسان در مناسباتش که به مدار زیادی فکرش رو آزاد میکنه. یعنی یه زمانی میباید هر فرصد مثلا 100 کیلو سیب زمینی هم بکنه ببره بازار و بعدش مثلا 200 کیلو آز برگردونه به خونه تو امرار معاش بکنه، در حالی که با انقلاب صنعتی و به هر حال وارد شدن پول در مناسبات دیگه این فرد اگر که 100 کیلو سیب زمین میفروشه چند تا سکه یا چند تا کاغذ اسکناس پول مابعداش داره که حالا این پول ویژگی بسیار مهمش اینه که قابل تبدیل به هر کالایی هست. این اینجاست که وقتی پول انسان به این فکر میرسه که پول وارد کنه در مناسباتش فکرش به مدار زیادی آزاد میشه. پول کالایی است که خودش قابل تبدیل به هر کالای دیگه هست و قدرت خرید هر کالای رو داره. این یعنی آزادی. یعنی زمانی که شما ناچار نیست حتما پیاز بیزار شکر بهتون بدن، این آزادی عمل بسیار بسیار بزرگ اینجا که در این حال همین مسئله پول هست که خب یک عالمه کار ایجاد میکنه، مناسبات دگرگون میکنه، سیستم بانکی را میندازه و تحولات به هر حال مدیریتی و منیجمنت بعد از اون که خودش اصولا در از مستقصاد یک تاریخ مفصل داره که خب روی رفتار انسان هم تأثیر میده. و بعد نهایتا انقلابات سوسیالیستی رو داریم که خب انقلاب رو تروچین دو تا نمونه برجسته شدن. اینجا میگه که ریفورو میگه که انقلاب های سوسیالیستی ایده اقتصاد مشارکت رو مطرح میکنن به این گامی سپجیرو، یعنی به هر حال فرد رو نه تنها مسئول زندگی خودش رو میزنن بلکه یعنی که فرد در مقابل سرنوشت جامعه و سایر شهروندان هم مسئوله. عنصر مثبت سوسیالیسم می‌بینه، هرچند که سوسیالیسم فی‌الواقع موجود یا اون چیزی که در عمل ما شاهدش بودیم سرش به سنگ خورد متأسفانه و شکست خورد و نتونست به هر حال اون اوتوپیا یا جامعه آرمانی رو برقرار بکنه، اما ایده از اساس غلط نبوده. ایده‌ای که بود پشت قضیه سوسیالیسم نقد جامعه سرمایه داری بود، یک جامعه بود با ویژگی‌های همبستگی با توزیع عادلانه ثروت‌های جامعه که خب متأسفانه در عمل ابزاری شد در دست احزاب کمونیست که خودشون جای طبقه بورژوازی سابق رو گرفته بودن و خودشون میلیونرهای ایدئولوژیک بودن. اگر تا اینجا بعد شما چون من همینجور پروسوار شرکم صحبت می‌کنم شما سوالی ندارید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
به این ترتیب شما میبینید که در این پروسه به اصطلاح 500 ساله ایده فردیت و فرد شدن رشد میکنه و انسان از قید جامعه اقتصاد جبهه‌های بیولوژیکی آزاد میشه و خودش صاحب اختیار زندگی و سرنوشتش میشه. این اون فرآیندی است که اریک فروم میبینه و میگه که در نتیجه این جبر بیولوژیک و جبر اقتصادی که مارکس مطرح میکنه صدق نمی کنه، بلکه روند حرکت تاریخ از جبر به اختیار از قیود به آزادی هست و از اسارت به آزادی و در میان هم درسته خود ما هم در عرض جامعه شناسی تاریخ شاهد شد. اما فرد هر دا که اختیار پیدا می کنه و به فردیت روی میاره و تغییر ایده فردیت به اصطلاح گرفتاری های جدیدی براش ایجاد می کنه، از جمله اینکه ایزوله تر میشه به لحاظ اجتماعی. بحث ایدیناسیون یا از خود بیگانگی که مارکس مثلا میکنه به نوعی عمل میکنه درش، یه سری سردرگمی ها و حیرت های جدید براش ایجاد میشه. توجه داشته باشید که بحث از خود بیگانگی که مارکس مثلا که ریفرم هم باش مشکلی نداره، مشکلی که ریفرم با مارکس سر جبر اقتصادش. به هر ترتیب می‌بینیم که اریکو میگه با وجود نیاز پایه انسان به آزادی، در این حال انسان از آزادی فرار می‌کنه. این نشون دهنده در واقع میشه گفت ماهیت متناقض انسانه. خود آزاد باشه، در این حال آزادی دقیقاً ستایش نمی‌کنه. نمونه‌های بسیار جالبی هم ذکر می‌کنه اریکو که چرا اینونه. میگه انسان از آزادی فرار می‌کنه و برای فرار انسان از آزادی سه راه مشخص رو معرفی میکنه که انسان از این سه طریق دوست داره که از آزادی خودش دوست داره فرار کنه. یکیش به اصطلاح اوتوریتاریانیزم یا اوتوریته طلبی هست که انسان موجودی است که اوتوریته رو دوست داره، قدرت رو دوست داره، دوست داره که برای قدرت باشه یا در خودش یا در دیگر. میگه که ما از آزادی اجتناب میپذیریم با پیوستن به دیگران و تشکیل اجتماعات. میگه ما وقتی که وارد گروه ها، سازمان ها، نهاد ها میشیم، این معناش اینه که آزادی ما محدود میشه. شما اگر یادتون باشه ما در بحث رفتارشناسی اجتماعی مطرح کردیم که تا زمانی که انسان تنها کسی کاری به کارش نداره، یادتون هست این بحث رو میگفتیم هر جا که انسان در جنگل دورافتاده است، یعنی که خودش تنها میخواد در قله کوهی زندگی کنه، خب رفتارش هر چقدر هم که ناهنجار باشه به کسی آسیبی نمیزنه.
بله.
تو زمانی که ما یقه انسان رو زمانی میگفتیم که وارد جامعه میشد، از اونجا میرفتیم سراغش، ها تو مثلا بد برخورد میکنی یا خوب برخورد میکنی، افسرده هستی، شاد هستی، تولید کننده یا مصرف کننده هستی، مسئولیت میپذیری یا اینکه هیچ احساس مسئولیت نداری و الاخر آزادی یا ستمپذیری و مفاهیمی از این قبیل. ما زمانی تعاریف رو برای انسان قائل میشیم و اساس این جایگاه رو که انسان اجتماعی شده رو به اصطلاح در نظر میگیریم و سراغش میرسیم، از اون پا میذاشت توی جامعه. البته این پروسه اجتماعی شدن انسان اگر که بخوایم دقیق بگیم از همون روابط خانوادگی شروع میشه. یعنی انسان زمانی که در درون خانواده قرار میگیره، به هر ترتیب این روند اجتماعی شدن از اونجا به نوعی آغاز شده، منتها به طور دقیق‌تر و به مراتب مشکل‌تر زمانی که انسان وارد جامعه میشه. میگه ما انسان با اجتماعی شدن خودش میخواد که آزادیش محدود بشه، چرا که اگه شما قراره یه اتاق با 4 نفر تقسیم کنید، خود به خود 1/4 این اتاق به شما میرسه. خب خودتون خواستید، خب محدود شدید. در حالی که اگه تنها در یک اتاق زندگی می‌کنید، همه اتاق مال شما بود. شما که می‌خواید که به هر حال مواهب روی زمین رو تقسیم کنید با دیگر انسان‌ها، ناچارا می‌گید که محدودیت‌هاش هم بپذیرید. دیگه انسان به تبدیل شدن به یک مهره از یک سیستم قدرت، با تبدیل شدنش خودش فراموش میشه و به هر حال آزادیش تحلیل میشه. صورت میشه بخشی از یک سیستم قدرت. اینطور میگه حتی اگر شما اتوریته داشته باشید و برای دیگران تصمیم بگیرید، یعنی میگه از زمان لازمه شما در ارتباطات و روابطی قرار بگیرید که فرودست باشید و موقعیت فرودست باشید. داشته باشید. چون حتی اگر در موقعیت رهبری کننده و فرادست به اصطلاح باشید و بتونید تصمیم بگیرید، باز هویت فردی و شخصیتان را گم کردید و از دست دادید. چرا؟ میگه برای اینکه شما خودتان نیستید. شما رهبر فلان سازمان، مدیر فلان شرکت، رئیس اداره ایکس و غیره هستید، اما خودتون نیستید. یعنی شما هویتتون با رهبر و رئیس و مدیر بودن معرفی میشه. یعنی میگه حتی شما در موقعیت تصمیم گیرندگی و رهبری کنندگی، باز با پیوستن به یک نهاد مشخص آزادی خودتون رو محدود کردید و نهایتاً به اون هویت فردی دست نیزدید. منتها با کمی تفاوت در حالت فرودستی، اگر که کارمند ساده که اداره باشید، خب احتمالاً حرف کمتری میزنید، تصمیمات کمتری میگیرید، ولی باز فعالیت های شبانه روزی اون مدیر به نوعی به شرکتش یا ادارش مربوط میشه و همین خاطر آزادیش محدوده. بنابراین میگه اصولاً روند اجتماعی شدن و نهادی شدن و اصولاً جامعه مدنی، اگر که بخوایم تعمیم بدیم بحثمون رو، جامعه ای است که محدود میکنه آزادی ها رو. حالا منتها باید دید که این محدود شدن آزادی ها در کدوم عرصه هایی است و تا کجا زیان آوره. ولی خب به هر حال محدودیت آزادی به خودی خود همینجوری چیز منفی نیست. طور کلی منتها خب ایکون میگه که این از نهاد خود انسان برمیاد، از ذات انسان که در این حال که در تلاش برای آزادی خودش به نوعی از این آزادی فرار میکنه، تو گویی که نمیتونه این آزادی رو به مساوی نیرو و قدرت درست کنترل کنه، نمیدونه چه کارش کنه. به همین خاطر سعی میکنه آزادی رو با دیگران تقسیم کنه. میگه بنابراین به خودتون بر ماست میگه که به خودتون خلاصه انتقاد کنید و شکایت کنید. اریکو میگه که بیان و نمود رفتاری اتوریته‌گرایی در دو حالت افراطی دیده میشه. یا ما سر بر آستان یک فرد مقتدر میسپاریم و میخواییم که فدای اون رهبرون به صدا بشیم، این نوعی ماژوخیسم یا خودآزاریست، یا اینکه میخواییم در موضع رهبری شاهد رنج و درد و تعظیم و تکریم دیگران در مورد خودمون باشیم. خب این هم سادیسم میگه. میگه چه در موقعیت فرودست باشید که اون وقت شما به نوعی خودآزاری تن دادید که ماژوخیسم است. اینا دو تا ترم و اصطلاح معروف در روانشناسی هستن. و یا اینکه خب در موقعیت هستید که برای سرنوشت انسان‌ها هزاران انسان تصمیم میگیرید، خب و چه بسا تصمیمات شما موجب رنج و درد بشه، در اصطلاح شما سادیست هستید، یعنی برای شما میخواید که آزار بدید دیگران رو و اذیت کنید. میگه در هر صورت شما راحت خلاصه در نرفت بلکه با خودتون آسیب زد. و هر دوی اینها، هم ماژوخیسم و هم سادیسم، محصول فرار انسان از آزادی و وحشت او از این آزادی میگه. اما دومین شیوه فرار انسان از آزادی، روی کرد انسان به تخریب، روی آوردن انسان به تخریب، اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن دستیبنس، به هر حال میگه تخریب شیوه دیگه ایست از فرار انسان از آزادی. میگه که افراد اوتوریت طلب به یک هستی درد آور و زندگی توأم با رنج با حد به خودشون پاسخ میدن، یعنی سعی میکنن که به هر حال میگن اگر من وجود نشه باشم هیچ کی نمیتونه به من آسیب بزنه، بنابراین من یا باید محیط پیرامونی رو که میخواد من آسیب بزنه اینو نابود کنم، از بین ببرم، اینکه خودم رو نابود کنم. شما این رو نمونه تاریخیش رو در هیتلر میبینید. هیتلر آدمی بود که به هر حال با روشن کردن آتش یک جنگ عالمگیر باعث از افتادن جان میلیون ها انسان میشه، خسارت های مالی و اقتصادی جبران ناپذیر و خسارت انسانی و نهایتا خودش رو میکشه. خب این آدم نمیتونه آدم آزاده ای باشه، از آزادی فرار میکنه و منتها شیوه ای که برای این فرار در نظر میگه شیوه سازنده نیست، بلکه شیوه تخریبی است. اون ابتدا تصمیم میگه به محیط پیرامون و جهان بیرونی رو تخریب کنه و وقتی که شکست میخوره در این هدفش خودش رو میکشه. و این ریفرو میگه که این گرایش، یعنی این شیوه فرار از آزادی، شیوه تخریبی فرار از آزادی، توضیح دهنده بسیاری از جنگ ها، خشونت ها، تخریب اموال دیگران، جنایت ها و ترور ها که بر این فلسفه بر پایه و بر پاشنه این فلسفه میچرخه و این طرز تفکر که یا حذف خود یا تخریب همگان و حذف همگان بود. و هیتلر عرض کردم که یک مثال تاریخش هست. اریک فروم میگه اگر یک فرد نتونه به دلیل شرط بیرونی جهان و محیط اطرافش رو تخریب کنه، به درون خودش برمیگرده و به اصطلاح خودش رو نابود میکنه. حالا من این سوال از شما میکنم.
بله.
شنوندگان رادیو، و اون اینه که اگر بخوایم همینجا یه مکس بکنیم، مکس بیشتری به برای تئوری ریفرم کنیم، برگردیم به ایران و خودمون. آیا پرسش من اینه، آیا روی کرد گسترده به اعتیاد در ایران و خودمون، فرار به درون در عجز درماندگی و در استیصال از تغییر واقعیت اجتماعی بیرونی نیست؟ یعنی آیا ما آنگاه که از تخریب و یا برداشتن موانع آزادی در حال مایوس میشیم، به درون خودمون رجوع نمیکنیم برای فرار از اون و به نوعی در حال خودمون آزار نمیدیم و تخریب نمیکنیم؟ جواب این سوال رو من نمیخوام الان بگم، از دوستان که در حال شنوندگان رادیو اگه نظراتی دارن به ما بدن و یا اینکه بعداً بهش بپردازیم. همینجوری این سوال فی‌البداهه در ذهن من جا شد که آیا این روی کرد گسترده‌ای که امروز برای نسبت به اعتیاد در ایران هست، این نوعی فرار به درون نیست در یأس از تغییر واقعیت استبدادی بیرونی که به هر حال ضد آزادی است البته باید گفت و بازدارنده؟ اگر اینجوری است که خب اون وقت اینم نوعی فرار از آزادی است، چرا که برای رسیدن به آزادی راه حل این نیست که آدم خودش رو تخریب کنه. قطعا این نوع دیگه از این برخورد دستروکتیو یا تخریبی هست که الکترون توصیف